أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت الله علیه و کسی که فقیر است پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. این مسئله زکات فطری که بسیار تأکید می شود و از واجبات است، بر کسی است که امکاناتی داشته باشه و دخلش جواب خرجش رو بده و به اصطلاح فقیر نباشه، که بایستی برای خودش و همه نانخورهای خودش، عیالاتش، که در مسائلی که بعدم گفته میشه انشاءالله توضیح داده خواهد شد، به مقدار 3 کیلو قوت معمول شهر، مثلا گندم بیشتر معموله، برنج بیشتر معموله، که معمولا فعلا در نوع شهرستان ها همون گندم بیشتر معمول هست. گندم هم میگفتن که اون قسمت قدر واجبش، حالا کسی بخواد یکم بیشتر بده که خودش میدونه، گاهی بعضی ها مختصر پول هم براشون مشکله، اون مقدار واجبش 3 کیلو. سوال که کردم از اینه که اطلاعات اینجور دادن، میگفتن 4.5 تومن، 4500 کفایت میکنه، 4500. حالا کسی میخواد بیشتر بده، 5000 تومن بده، میخواد بیشتر بده، 6000 تومن بده و هاکذا. ولی مقدار واجب نسبت به گندم اینقدر هست. حالا کسی که فقیر است پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. بنابراین این شخص که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد، یا الان نداره، یا اینکه کاری هم نداره که هر روز در بیاورد و خرج کنه، یا واقعاً الان امروز خرج سالش نداره ولی هر روز کار میکنه و کاری که میکنه خرجشو در میاره، کسری نداره، اون وقت این فقیر نیست. وقتی فقیر است که الان که نداره، به گونه است که اینجور نیست که هر روز خرج کند و به مقداری که لازمه در آورد. بنابراین شخصی که مخارج سال خود و خانوادهش را ندارد و شغلی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود را و خانوادهش را از آن تأمین نماید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. روشن مسئله. کسی که شخص دیگری باید فطریه او را بدهد، واجب نیست فطریه خود را بده. حالا اگر چنانچه پدری که فرزندانی دار که نانخور او هستن، یا خواست که فرزندانش رفتن سر خانه زندگی خودشونو برای خودشون مستقل دارن زندگی میکنن، اونام باید خودشون فطریهشون رو بدن. اما نه، پدر است و فرزندانی داخل خانه است و گرچه این فرزندها خودشون هم پولدار باشن، بتونن فطری خودشونو بدن، ولی نانخور پدر که هستن پدر بایستی که فطریه اونها رو بده. اون وقت کسی که شخص دیگری باید فطریه او رو بدهد، حالا همین فرزند که باید پدر در مثالی که گفتیم فطریش رو بده، این واجب نیست فطری خود رو بده که معلومه. ولی اگر پدری کار نکرد، پدر فطریه این فرزند رو نداد، کسانی که نانخور کسی هستن جزء عیالات او محسوب میشن، شخصی که بر او واجب بود فطریه بدهد نداد. اگر اینجور شد، این شخصی که دیگری میخواست فطریهشو بدهد و نداده، اما خودش میتواند و شرایط واجب شدن هم برای او تحقق پیدا کرده، خودش هم در امکاناتش هست که فطریهشو بده، حالا که اون کسی که میبایست فطریهشو میداده نداد، خلاف کرد، این خودش باید فطریه خودش بده. کسی که شخص دیگری باید فطریه او را بدهد، واجب نیست فطریه خود را بدهد، ولی اگر اون شخص فطریه وی را ندهد، چنانچه شرایط واجب شدن زکات فطره وجود داشته باشد، یعنی این شخص اون بقیه شرایط رو داشته باشه که خودش بایستی حالا که عاقل است و مکلف هست خودش هم امکاناتی داشته باشه، اگر خودش امکاناتی داشته باشد چه باید بکنن؟ چنین کسی که شخصی که موظف بوده فطریشو نداد، فطره وجود داشته باشد، باید بر خود این فرد، بر خود این انسان بنابر احتیاط واجب می شود که فطریه خودشو بده. و همچنین اگر فرد غنی نانخور شخص فقیر شد، یک غنی رفت یک دو روز مون به خانه یک فقیری، شد به اصطلاح نانخور او، رفت خانه یک کسی که خودش خرج سارشو نداره، ولی این فردی که مهمان شده این غنی است. اگر فرد غنی نانخور شخصی که فقیر است باشد، مثل همین که رفته دو سروزی خانه یکی از دوستانش که او اتفاقا خردی سالشو نداره و به اصطلاح شرعی فقیر است، بر فقیر مذکور پرداخت زکات فطره واجب نیست. این فقیره، زکات فطره خودشو نمیده، این مهمانی هم که برش وارد شده و غنیست زکات او رو هم نمیده. و چنانچه فرد غنی، اون وقتی فرد غنی خودش وقتی که شرایطش این چینه که این باید زکات فطره رو بدهد، چون مهمان هست ازش ساقط نمیشه، این فرد غنی خودش باید زکات فطره خودشو بده. و چنانچه فرد غنی دارای شرایط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او پرداخت زکات فطره لازم میشود. یک مسئله که حالا انشاءالله روز شنبه توضیح بیشتری میدیم، چه اینکه فردا جمعه است و طبق معمول جمعه ها تعطیل بودیم و فقط استثناءاً روز 21 بود و روز قدس هم هست و که روز راهپیمایی است، در هر حال که اون مربوط به جلسه ما نمیشه از نظر وقت، ولی به خاطر همون جمعه که تعطیل هست شنبه انشاءالله توضیح داده میشه. حالا یک کلمه اشاره میکنم و اون این که در ارتباط با این زکات فطری که عرض می شود که انسان باید زکات فطری عیال خورهای خودش بده و مهمونی خودش بده، این مهمونی هایی که معمول هست الان که افراد چه قبل از افطار بیان چه بعد از افطار میان افطارشون می خورن میرن، ولی شب اونجا بخوابند و اونجا صابخانه پذیرایی بکنند و یا توی یک رستورانی دعوت میشن میان قضا میخورن میرن، اینا هیچ کدوم فطریهشون بر عهده شخصی که دعوت میکنن نیست، خودشون بود فطریه بدن. اینجور نیست که اینها بشن نانخور و عیال او حساب بشن. خیر، پس اینجور شد مهمانی هایی که معمول هست افراد در خانه خودشون یا در اماکن دیگری دعوت میکنن جمعی را به عنوان افطار، اگر همون شب عید فطر دعوت کنن، چه مهمونها قبل از اذان بیان چه مهمونها بعد از اذان بیان، ولی اونجا نمیخوابن، اونجا اینجور نیستش که این صاحب خانه از اینها یک شبی دو شبی پذیرایی بکنند، بلکه میروند. این مهمانی ها به عنوان نانخور محسوب نمیشن و فطریهشون بر خودشون هست و فطریهشون بر دعوت کننده نیست. لذا اگر کسی عقب افتاده از دعوت کردن و گفته شب عیدم که نمیشه دعوت کرد، نه شب عیدم میشه دعوت کرد، مسئله اینو داره. صلواتی مرمت کنم. در ارتباط با مسئله استغفار، به فراز بیستم از این استغفار شریفی که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام تعلیم فرمودن، شخصی را که گرفتاری مالی داشت و برای او کاملا مؤثر افتاد و وضع مالیش وضع روبه راهی شد، این فراز بیستم رو میخوندیم. در سطر اول این فراز بودیم: اللهم انی استغفرک لکل ذنب کتبته علی بسبب عجب کان بنفسی او ریاء او سمعت او خیلاء او فرح او مرح او اشر او بتر. در ارتباط با این فراز بودیم و هر روز هم معمولا نسبت به مسئله گناه و زشتی گناه، بدی گناه، خطرناک بودن گناه حدیثی میخوندیم تا بیشتر متوجه باشیم که باید نسبت به گناهانمون بی تفاوت نباشیم. خطرناک است و با استغفار گناه خودمون را جبران بکنیم. حدیثی معمولا در ارتباط با مسئله گناه میخوندیم و یک حدیث روز گذشته میخواستیم بخونیم که نشد پیدا کنیم و یه مقدار گشتیم و صلواتم فرستادند و صلواتم متعدد شد و صلواتی که خیلی از اوقات کاری صورت میده، با یک صلوات خیلی چیزی فراموش شده یاد میاد. بله، حالا ما البته امروز نگفتیم صلوات بفرستیم، ولی کار بده نبود، صلوات همیشه خوبه. هرچی هم صلوات روز گذاشته فرستاده شد باز ما پیدا نکردیم. و اما حالا امروز انشاءالله به عرضتون میرسد که حدیثی که خوندیم حدیثی بود که یک مقدار سوال برانگیز بود. بله، 275 کتاب شریف کافی و جلد دوم. این حدیث شریف سؤالی نسبت به این حدیث هم مطرح شد که گفتیم و یک مقدار توضیح داده شد. حالا امروز انشاءالله به صورتی که برای کسی شبهی باقی نمونه به عرضتون میرسد. حدیث این بود: در بدی گناه، به خصوص گناه ظلم، که اگر به کسی انسان ظلم کند بخ عاقبت بسیار بدی داره. حدیث صفحه 275 حدیث 26 جلد 2 از آقا حضرت رضا علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن اوحی الله عز و جل الی نبی من الانبیاء، خداوند متعال به یکی از انبیا وحی فرمود، وحی شد به یکی از انبیا ازا اتعتو رزیتو و ازا رزیتو بارکتو ولیس لبرکتی نهایه و ازا اصیتو غضبتو و ازا غضبتو لعنتو و لعنتی تبلغ السابع من الورا. به این پیامبر طبق فرموده حضرت رضا علیه السلام و نقلی که در کتاب شریف کافی شده است و گفته شد در جلد دوم و صفحه 275 خطاب شد که وقتی من اطاعت بشم، اگر بنده ای من رو اطاعت کرد، بنده تصمیمش بر اینه که مطیع من باشه، که چقدر این تصمیم اطاعت جدی مفیده برای انسان، که حالتش این باشه من قرارم در این زندگی کوتاه موقت این است که هرچی خدا فرموده چشم مطیع. این حالت اطاعت که در حدیثی از آقا حضرت عسکری علیه السلام استش، که خیلی عجیب این عبارت کوتاه حضرت که همه بیاناتشون عجیب است، که من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته. خیلی عجیب اینجور نقل شده، هر کس در طاعت خدا حرکت کند، یعنی جدی مصمم که مطیع پروردگار باشه، خدا در ارتباط با طاعت او کار میکنه. من کان فی طاعت الله کان الله فی طاعته، خدا پشت کارش داره. اون وقت مگر مواردی که قرار امتحان بشه، مواردی که آزمایش هایی در پیش، استثناءاتی داره، ولی قرار بر اینه که اگر انسان همتش بر اینه که خدا من میخوام تو ریز و درشت کارهام مطیع تو باشم، من میخوام تو تمام امورم هرچه تو میفرمایی همه کارو بکنم، چنین حالتی اگر انسان داشت و با این حالت زندگی کرد، خدا در جریان کار اوست. اینست من کان فی طاعت الله کان الله فی حاجته، خدا در جریان کارهای اوست، کارشو ردیف میکنه، جور میکنه. وقتی که علیم قدیر در جریان کار انسان باشه چی میشه؟ هیچی بر او مخفی نیست، که اینجا نعوذ بالله ندانست لذا به حساب کار ما نرسید، نعوذ بالله اینجا نتوانست، این حرفا نیست، ریز و درشت حوائج انسان را میداند و بعد هم توانایی بر این که هر چه هست انجام دهد، منتها به شرط این که انسان هم در جهت طاعت پروردگار باشه، خلاف نکنه، که خیلی از مشکلات بر اثر خلاف کردن خودمون. در هر حال وقتی که اطعتو ازا اطعتو رضیتو، راضی میشم از این بنده، خوشم میاد از این بنده، این چه فوق‌العاده است که خدا از کسی خوشش بیاد، دوستش داشته باشه،
رضیتو و اذا رضیتو بارکتو، وقتی راضی شدم برکت برای او ترتیب میدم، یعنی خیر اونچه صلاح او هست بارکتو، ولیس لبرکتی نهایه، برای برکتی که من عنایت کنم اندازه‌ام نیست. از همین دنیا شروع میشه، اون وقت برزخ و قیامت و عوالم بعد و همه جا بی نهایت. و ازا اصی تو، اما اگر چنون چه معصیت شدم، بنده نافرمانی کرد، غضب میکنم، وقتی غضب کنم لعنت خواهم کرد، وقتی لعنت کنم لعنت من گاهی تا 7 پشت تأثیر میگذاره، یعنی برای خود او، برای بچه او، برای بچه بچه او، برای بچه های او، برای نسل بعدی او، تا 7 نسل گاهی اثر میگذاره. و لعنتی تبلغ و سابع من الورا، یعنی تا 7 پشت تأثیر میگذاره، که الورا رو معنا میکنن که در پاوره هم که معنا شده ولد الولد، فرزند فرزند تا 7 پشت. خب پس بنابراین این چیه که بعضی از گناه ها در این حد ممکنه که خطرناک باشه. در همین مورد نسبت به گناه هایی که این چنین هست که خطرناک هست، بخ روایات متعددی هست، حالا بعضی از اون روایات دیگرش رو هم اگر بخوانم مشکلی نداره، دارم عرض صحبتش میکنم انشاءالله. هنوز وارد الان عرض میکنم این برای همین خود گفتم اصلا، چون دیروز صحبتش کردیم پاسخش یه مقدار گفته شد، امروز گفتم برای اینکه روشن‌تر بحث کنیم انشاءالله. و بسیار خوب بود که منتقل شدین، باز خود همین هم خوبه. بله، حالا در این مورد اون وقت روایات دیگری هم هست که از جمله در همین کتاب شریف کافی و از وجود مقدس بله حضرت صادق علیه السلام و بقیه معصومین نقل شده، از مواردی که در این مورد حدیثی داریم صفحه 322 همین جلد دوم کتاب شریف کافی. قال ابو عبدالله علیه السلام مبتدعاً، یعنی خدمت حضرت رسیدیم سوال نکردیم، خود حضرت ابتداعا فرمودن، من ظلمه سلط الله علیه من یظلمه، کسی که ظلم کنه بالاخره خدا یک کاری میکنه که یک کسی بر او ظلم بکنه، من یظلمه او علی عقب عقبه، خدا کسی رو مسلط میکنه که برای ظلم کنه یا بر عقب عقبش، یعنی فرزند فرزندش. قلت هو یظلم فیسلط الله علی عقبه، او به کسی ظلم کرده خدا به فرزندان او کسی مسلط میکنه که ظلم کنه، اونا چه کار کردن؟ همین سوالی که شما کردید، ان حضرت سوال کرد. در حدیثی هست تو خودش گفت، با خودش گفت این چی شد، این به کسی ظلم کرده حالا خداوند کاری بکنه که به فرزنداش ظلم بشه، با خودم گفتم. حضرت جواب دادن، چی فرمودن؟ من با خودم گفتم که قلت و هو یظلم فیسلط الله علی عقبه او علی عقب عقبه، به فرزندش یا فرزند فرزندش. فقال، حضرت فرمود، ان الله عز وجل یقول ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. یعنی حضرت این آیه رو خوندن، این آیه هم باز تأکید همین مسئله است، بترسن کسانی که اینها ذریه صغیری بعد از خودشون ممکنه باقی بمونه، اینا بترسن. در این مورده که وقتی کسی مرد، اگر فرزندان صغیری در کار هستن، کسی که در ارتباط با ارث در جریان است، ارث را تقسیم میکند، ارث که داره تقسیم میشه، مواظب باشن به این بچه های صغیر برسن، نه اینکه میتوانن ارث بچه های صغیر بخورن. میتوانن جوری برنامه رو تنظیم کنن که این بچه های صغیر چیزی نرسه، این کار نکنن، بترسن که اگر چنون که چنین کنن، بترسن که بچه های خودشون این برنامه سرشون در بیاد. فلیخش الذین لو ترکو خلفهم ذریتن ضعافن خافو علیهم. مراقب باشن که اگه این کارو بکنن، بعد از مدارک دیگر و بیانات مربوط به توضیح این آیه استفاده میشه که اگر این کارو بکنن، به بچه های خودتون این برنامه گرفتارش میشن، که اونا نسبت به اونا برنامه هایی که اذیت بشن، بهشون زور بشن خواهد شد. متعدد در این زمینه حدیث به این صورت هست. خب حالا تا حالا چی شد؟ نتیجه مطلب تا الان این شد که میگفتیم گناه خطرناک، از هر گناهی باید پرهیز کرد، از اون گناه های خطرناک این است که انسان نسبت به کسی ظلم کنه. ظلم از اون گناه های خیلی خطرناک، گاهی اونچنان خطرناک است که بر اثر گناه این پدر که ظلم کرده است بر افرادی، فرزندان او هم گرفتار گرفتاری ها میشن، فرزندانش هم ناراحتی هایی به سراغشون میاد. یکی دوتا ستا نیست، حدیث بیشتر، آیه شریف هم در ارتباط با این مطلب خود قرآن هست. حالا دارم من هنوز چیزی نگفته با ما که داریم صحبت میکنیم که هنوز که آقای هاشیف از شما بعید بود من حرف بذارم چیزی نگفته. خب بنابراین آیه هم چی شد؟ از آیه هم تأکید همین مسئله شد که چی؟ که بترسن کسانی که بر دیگران ظلم میکنن، که جوری بشه که بچه های بچه هاشون هم بهشون ظلم بشن، یعنی اثر ظلم او این باشه که بچه های بچه هاشون، اون وقت در حدیثی که اول خوندیم تا 7 پشت ممکنه که اینا اثر سوء این گناهی که کرده است بر اونها متوجه بشه. خب اشکال این که داریم بگیم که چی شد؟ که کسی ظلم کرده، به دیگران چرا نتیجه ظلم او برسد؟ آیات شریفه قرآن خلاف این خودش. چطور؟ برای اینکه هر کسی در گرو کار خودشه، ولا تذر و واضرتن وزر اخرى. این هم از خاطر شما که از خود آیه هم بگه بنابراین هیچ کسی گناه دیگری به گردنش نمیفته. خب پس این چی میشه؟ هم این آیه چی میشه؟ هم این احادیث چی میشه؟ این سوال هنوز پاسخش نگفتیم. حالا پاسخ این سوال، خب برای خیلی از عزیزان که حرفوی بنده زیادی و تصدیعه، بقیه یه مقدار بیشتر دقت بکنن که حالا که اینجور شد و به اینجا رسید صحبت، من این حرف جوری نشه که بر کسی مبهم مونده باشه، جوابش معلوم نشه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت اگر نگوییم بی نظیر، شخصیت کم نظیر کم نظیر در عالم تشیع از نظر تسلط بر احادیث و بر معنای احادیث، خبره فهم احادیث در ابعاد مختلف احادیث اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، همه ابعاد احادیث، دعاها در ارتباط با اون چه از معصومین علیه السلام رسیده است، یک خبره قوی قوی که همه شخصیت های فهمیده در مقابل عظمت این بزرگوار سر تسلیم دارند و قبول دارند عظمت شده. من گویی نقل کردم، هنوز جواب ندارم، ما نگید هنوز جواب نشد، جواب نمیدید. و اون وقت بی تنوع نباشه، خیلی خسته نشید، تهران بود که من تقریبا این صحبت بی مبالغه 50 سال قبله، تهران منبر میرفتم، مسجد مهدیه بود، اول خیابون شوش بود، اونجا عصرای دهه دوم سفر بود، یه آقای اونجا نماز میخوندن، از اون شخصیت های برجسته علمی زاهد کم نظیر دیگه نمیخوام وارد اون مقاله بشم، اصلاً اونجا منبر میرفت. این بزرگوارم با عظمتی که داشتن اصلاً بود، بعد از نماز هم نبود، ولی می آمدن خب بسید خودشو بود، می آمدن سرکت می آمدن. یک روز بعد از منبر به من گفتن، حالا میخوام هر گوشانه بگم الا حال بنده که اشتباهاتم خیلی، گفتن که ما فکر بکردیم که مثلا اینجور تو ذهنمون بود که تو حرفات درست و درست حرف میزنی و این حرفا، امروز که خراب کردی خیلی. گفتم بفرمین چی کار کردم، چی بوده خرابی که تکرارش نکنم. گفتن اون مطلب رو از کی نقل کردی؟ گفتم عرض کردم که مرحوم مجلسی چنین فرموده. گفتن مجلسی چیه؟ علامه مجلسی، دیگر نگوی مجلسی، خیلی خطاست گفتن مجلسی، علامه مجلسی. بعد بعضی از شاگردان اون بزرگوار گفتن که بعضی از کتابایی که تو اون کتابا فقط نوشته مرحوم مجلسی علامش نیست، اون کتابا رو از کتابخانه رو به بیرونشون، اینقدر علاقه مند بود و واقعا فوق العاده است. یعنی عالی ترین بیانات بر اساس خود مکتب اهل البیت به عنوان بیانون یمکن ان یقال توضیحون و امثال این عبارات در تبیین احادیث بیان کردن و به طور اکثر چیزی برای دیگران به طور اکثر نگذاشتن. گاهی در یک حدیث 4 تا احتمال دادن، بهترش را هم فرمودن که به نظر من بهترش اینه از این 4 تا احتمال. بعد انسان هرچی بیشتر بگرده، این طرف و اون طرف در مطالب جستجو کنند، در بیانات بزرگان جستجو کنه، میبیند از بیانات که ایشان آوردن دیگری بیشتر نگفته، کمتر گفته و بهترینشو ایشان انتخاب کرده، که واقعا جا داره که اصلا در این قسمت چیزایی نوشته بشه، صحبت زیادی بشه و فوق العاده شخصیت فوق العاده ای هستن، که خب اتفاقا امروز هم روز وفاتشونه. یا آجاها هم زمینه در بین نماز اشاره کردن که امروز روز وفات این شخصیت هست که خداوند متعال روحشون رو از محفل من به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ایشان در همین کتاب شریف کافی، بر این کتاب شریف کافی شرح دارم به نام مرآت العقول. در این شرحشون اون وقت روایات را بیشتر از موارد دیگر توضیح دادم. و الا در خود این کتاب شریف بهار همه دو که گفتم به عنوان بیانون عقولو توضیحون یمکن ان یقال مطالب بسیار مهمی را بیان کردن. در این مرآت العقولشون شرح دادن. در این کتاب شریف کافی همین جایی که دارم به عرضتون میرسانم و گفتم صفحه 275 جلد دوم، در پاورقی از مرآت العقول یعنی از بیانات مرحوم علامه مجلسی چند سطر مربوط به این بحث را آوردم که حالا براتون عرض میکنم، میخونم که عزیزانی که متوجهن که خب حضور ذهنی پیدا بشه، بعد هم من حاصلشو برای عموم عرض کنم. الورا که تتمه حدیث بود، ولعنتی تبلغ سابع من الورا، لعنت من تا هفت پشت ممکنه که اثر بگذاره. الورا ولد الولد و یمکن ان یکون المراد به الآثار از دنیویه که الفقر و الفاقه و البلایا و الامراض و الحبس و المظلومیه کما نشاهد و اکثر ذلک فی اولاد الظلمه و ذلک عقوبتون لآبائهم فان الناس یرتدعون عن الظلم بذلک ال بله بذلک یرتدعون عن الظلم بذلک لحبهم لأولادهم و یعوض الله الاولاد فی الاخره کما قال تعالی ولیخش الذین لو ترکو من بعدهم ذریتا ضعافا خافوا علیهم الآیه و هذا جائز علی مذهب العدلیه بناء على انه يمكن إيلام شخص لمصلحة الغير مع التعويذ بأكثر من بحيث يرضى من وصل إليه الألم مع أن هذه الأمور مصالح للأولاد أيضا فإن اولاد المترفین به نعم اذاکانو مثل آبائهم یسیر و ذالک سبب من لبقیهم و تغیانهم اکثر من غیرهم. خب دیگه متن رو برای عموم معناش نمی کنم، محصولش و حاصلش رو عرض می کنم. اینو خوندم برای که عزیزانی که در جریان خودمتون هستن یه حضوری نسبت به متن داشته باشن. مطلب این میشه، پس حالا بخواییم جواب عرض کنیم. جواب اینه که گاهی خداوند متعال در ارتباط با عمل کسی خلاف کسی، مثل همین ظلمی که الان مورد صحبتمونه، که اگر کسی نسبت به بچه های صغیری که اموالش در اختیار این شخص هست میتواند بالا پایین کند و حق این بچه های صغیر رو نادید بگیرد، در مورد چنین کسی که این ظلم از او صادر بشه گفته میشه که تهدید شده به این که این کار نکنید و الا تهدید میشید به این که بچه های خودتون گرفتار بشن به فقر و فلاکت و ناراحتی های مختلف دنیایی. خب سوال این میشه که تکرار شد به ذهن همه تونم دیگه هست که کسی ظلم کرده، این بچه ها چه ظلمی، چه گناهی کردن؟ بچه ها که کاری نکردن، اینا فقیر بشن، اینها مریض بشن، این گرفتاری ببینن چون پدر ظلم کرده به بچه های صغیری مثلا، این چی میشه؟ دیگه نمیخوام با شوخی قاطی بشه که مثلا گناه کرد در بلخ آهنگری بعد چنین کردن در مسیحی رو. خیر، مطلب مشخصه. این سوال پاسخ اینه که در ارتباط با چنین موارد مصالح متعددی در کار هست که وقتی بررسی کنیم میبینیم که بسیار هم برنامه مهمه. اون وقت اون محور جواب اینه که این که خدا گرفتار می کند ذریه این ظالم را، فرزندانش گرفتار میشن، نه یعنی معذب میشن در آخرت. در آخرت خیلی هیچی، در دنیا گرفتار میشن، در دنیا گرفتاری میبینن. خب در دنیا گرفتاری جور به جور برای افرادم هست. اینها این گرفتاریایی که میبینن به طور معمول اینجا گفته میشه در ارتباط ظلم پدرشونه که فقیر شده، مریض شده و امثال ذلک. حالا در حدیست این گرفتاری ها که مانع از انجام تکلیف نمیشه، مثل بقیه گرفتاری هایی که به عنوان آزمایش به سراغ کسی میاد، به عنوان امتحان، بدون این که حالا پدر گناه کرده، فقر به سراغ کسی میاد به عنوان امتحان، کسالت به سراغ کسی میاد به عنوان امتحان، گرفتاری های مختلف به سراغ کسی میاد به عنوان امتحان. در حدی اون گرفتاری ها هست که این مجبور به گناه نمیشه. هیچ وقت خدا کسی را در حدی گرفتار نمی کند که مجبور بشه به گناه کردن. هر کجا کسی فرض کنه، ولی فرض نداره، کسی فرض بکند خدا جوری کسی را گرفتار کرده که مجبور شده به گناه، اونجا هم عذاب نیست قطعا. پس اینجوریست که این که فرزندان اون ظالم گرفتار میشن، نه یعنی روز قیامت عذاب میشن، نه یعنی در آخرت گرفتاری میبینن، ابدا. بحث آخرت نیست، بحث گرفتاریست در دنیا. اون وقت گرفتاری در دنیا هم که میبینن، بعد در حدی نیست که اختیار و توانایی طاعت از اونها گرفته بشه. یعنی با این گرفتاریاشون میتونن باز مطیع باشن، میتونن خوب باشن، مثل بقیه گرفتاری هایی که به عنوان آزمایش به سراغ کسی میاد. یک کسی گرفتار میشه به عنوان امتحان. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما که خداییم گرفتارش میکنیم. حالا اینجا این گرفتاری ریشش ظلم پدر بوده، ولی خدا چیکار کرده؟ گرفتارش کرده. ولی گرفتاریش گرفتاری نیست که قدرت انتخاب و اختیار طاعت ازش گرفته بشه. یک. دو، به خاطر این که در ارتباط با ظلم پدر خدا این گرفتاری به سراغش آورده، اونقدر بهش پاداش میده، جزا میده در آخرت، لطف میکنه در آخرت، که به تعبیر من با خودش میگفت ای کاش یکم گرفتاری دیگرم میدیدم. خدا لطف میکنه، عنایت میکنه بهش فراوان فراوان. در ارتباط با این شدتی که دیده است، این رنجی که دیده است، و خدا این رنج و شدت را به خاطر ظلم پدر متوجه او کرده است، که حالا میگه مصلحت داشته، مصالحش رو میگیم، به خاطر مصالحی خدا این کار کرده. خب به خاطر مصالحی این کار کرده، اون نکته جواب گفته باشم، بعد میگیم خب دیگران براشون مصالحی هست، مثلا این چه کار کرده، این چه بدی نکرده بوده، برای این چه مصلحتی است. اینجا جواب اصلیش این شد که خداوند متعال اونقدر بهش پاداش بده، پاداش بده که راضی بشه، به اضافه این که قدرت طاعت در این گرفتاری هم ازش گرفته نشده، به مانند گرفتاری هایی که در آزمایش های مختلف پیش میاد. بنابراین خدا جبران میکنه در آخرت. یک، قدرت اختیار ازش گرفته نشده، میتواند در همون گرفتاری ها مطیع باشه. این هم نکته دوم. اون وقت مصالحی داره. یک مصلحتش اینه که معمولا کسی که بداند که اگر ظلم کند به دیگه، به بچه‌هاش ظلم خواهد شد، رو علاقه به بچه‌هاش از ظلمش ممکنه که دست برداره. مصلحتی است برای تربیت دیگران. و نیز وقتی که این مطلب را بدانند و این جریان باشه، به اضافه این برای خود این بچه ها مصلحت داره که چی؟ این هم اگر در مسیر همون پدر با اون وضع پدر قرار می گرفتن که قدرتی داشته است، بر اساس قدرت ظلم کرده است، در یک وضعیتی بوده که توانسته چنین ظلمی کرده باشه، اون وقت خود اینا هم زمینه ظلم براشون زیاد بود. به نفع اونا هم هست که زمینش کمتر بوده، با این فقرشون، با این گرفتاریاشون دیگه خودشون به ظلمهایی نپرداختن، برای خودشون هم مسئله هست. پس هم مصلحتی است برای جلوگیری از ظلم و هم مصلحتی است برای خود این بچه ها، ولی اینا مسئله است که جواب اون سوال نیست، اینا مسئله جنبی است. جواب سوال اینه که اگر گفته بشه خداوند متعال در چنین موردی ظلم کرده است به این بچه ها، اینا که گناه نکرده بودن که این گرفتاری ها دیدن، گفته شد که چی؟ در اساس این گرفتاری ها، بر اثر این ابتلاعاتی که خدا براشون تقدیر کرده، فراوان فراوان اونچنان در عالم آخرت به اینها لطف میکنه که اینها خوشنود و خوشنود و راضی راضی میشن. مثل این که مثالی که از جهتی مناقشه داره، از جهتی براتون عرض کنم، یه پدری در ارتباط با بچه‌هاش یه مقداری گرفتاری برای بچه‌اش درست میکنه که بچه‌اش تو اون گرفتاری هم میتونه که درست عمل بکنه، ولی شدتی میبینه پدر درست میکنه. بعد پدر میگوید این گرفتاری که برای تو درست کردم برای که اون بچه های دیگه بفهمن، برای که اون بچه های دیگه متوجه باشن، ولی حالا که برای تو این گرفتاری کردم، مخفیانه یا آشکار این لطف رو به تو میکنم، این خیر رو به تو میدم، من جبرانش میکنم، یکم گرفتارت کردم ولی جبرانش میکنم، جبران میکنه، جبرانه که این فرزند خیلی هم خوشحال میشه، بسیار هم خوشنود میشه، بنابراین مشکلی نخواهد داشت. این اجمالا بیانی است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در توجیه این احادیث بیان کرده. حالا اگر چنانچه مناسب دیدم انشاءالله روز شنبه اون وقت بیانات دیگران هم دارم که عرض میکنم، از شخصیت های بسیار مشهور و مهم عرض میکنم، ولی این بیان مرحوم علامه مجلسی بیان است که از بقیه بیان ها اولا و احسن است. اگر چنانچه مناسب دیدم انشاءالله از صاحب المیزان بیان است در این مورد که عرض خواهم کرد، که اوشان هم جوابی دادن، ولی این جواب مرحوم علامه مجلسی خیلی روشن است که اولاست. اگر گفتم وقت جواب چم انشاءالله عرض بکنم. فردا هم که گفتیم که جمعه است و تعطیل و ضمناً روز قدس هم هست، که امیدواریم خداوند متعال با حرکت در سطح جهان علیه این اسرائیلی های جانی رزل خداوند متعال عنایتی بکند که با همت همگان، با وحدت همگان علیه این جانی ها خداوند متعال هرچه سریعتر این جانی ها را نابود و ذلیل و بیچارگیشون را در سطح جهان برملا بفرماید، و امیدواریم که خداوند متعال به هممون هم توفیق عنایت کنه که هرچه بیشتر این معارف وحیانی را متوجه باشیم و آگاه بشیم انشاءالله. نه توبه که بکنه انسان خداوند میبخشه دیگه، نه خیر برد که توبه کرد. خب تا حالا از این فراز که میخوندیم دیگه فرصت این که از همون بخشم بخوانیم نیست، و من با توجه به این که از مرحوم علامه مجلسی عرض کردم، یه جریان کوتاهیم که از خستگی که یک کمی اگر صحبت سنگین بوده امروز بیرون بیاد، از مرحوم علامه مجلسی عرض کنم که گاهگاهی عرض کردم برای بعضی از دوستان، و بعد هم انشاءالله فیض توسل آماده هست، و اون اینه که گفتم این شخصیت شخصیتیست بسیار مهم. خدا رحمت کند، آقایی بودن تهران
از فضلا و از شخصیت های برجسته بودن و من به مناسبتی با ایشان توی تاکسی بود داشتیم میرفتیم آشنا شدم و ایشان جایی میخواست بره صحبت بکنه و خدا رحمت کرده گفت من چند روزه که قراره برم اونجا صحبت کنم هنوز حال اخلاص نیامده. گفتم خب با شما خوبه دو سه روزه میگید حال اخلاص، ما که هرچی عمر گذشته اخلاص نیامده، شوخی اینجور با هم دیگه کردم که از جهتی هم جدیه. بعد کم کم آشنا شدیم. این آقا وقت از جریانهایی که میگفت و خاطرات ازشان دارم یکیش اینه، میگم من حدودا 18 سالم بود، تهران داشتم میرفتم میدان توپخانه و اون نزدیکا اونجا و یه پرچمی زده بودن به عنوانی که روزه هست، من هم گفتم برم روزه. رفتم و مجلسی بود، جمعی بودند و یک کسی هم که در زی اهل علم بود مشغول صحبت بود، ولی از اون منحرفین درجه یک بوده که ایشان نمیشناخت، به نام شریعت سنگلج به کسی بوده که اهل علم که یک مقدار آشنایی به مسائل دارن میدونن که از اون منحرفین بسیار منحرف شریعت سنگلج معروف به انحراف. این یک حدیث از حدیث های ضعیف بهار این خوند و شروع کرد بد و بیرا گفتن به علامه مجلسی و هرچی به زبونش رسید بود این چه حدیثی است که نقل کرده اید چنین چنان عرقوی بی خودی بود. من 18 سالم بود، خیلی واردی عرفا نبودم، اما اینقدر میفهمیدم. پدرش البته از شخصیت خیلی مهم مخصوصا در علوم محتجبه بوده، میگفتش که گفتم که معلوم میشه ریک تو کفش شماست، مریضی شما. اون همه در بهار من بدونم که حدیث فراغمون خوب عالی در هر بخشی هست که بخونی مردم استفاده کنن هست، گشتی یک حدیث پیدا کردی ضعیف و بعد هم اینجور داری فوش میدی، خجالت بکش، اون مریضی تو کفش ریکه. جمع از یه عرفا زدم شلوغ شد، جمعی طرفدار من جمعی طرفدار و او، مجلس به هم خورد و من از بابی که دیگه کتکی زی نخورم پا شدم و فرار کردم آمدم بیرون. همینطور که می آمدم بیرون یک نقی تو دلم و به زبونم آوردم به علامه مجلسی زدم، گفتم مرحوم مجلسی، من دیگه از اون وقت اون آقا گفتم میگم علامه مجلسی، گفتم که علامه مجلسی شما همین یکی دوتا حدیث ضعیف هم نمی آوردی چکار می شد که اینا بهانه پیدا نکنن یه حرفا بزنن، یکی دوتا حدیث هم نمی آوردی اینا رو. این نقره دارم. آمدم خانه به پدرم داستان رو گفتم، پدرم گفت اگر شلوغ نکرده بودی اونجا، اعتراض نکرده بودی که کتکتم می زدم که بی حساب و کتاب رفتی توی مجلسی، در هر خانه که بازم مجلسی است که آدم نبود بره، باید ببینه که کی صحبت میکنه، کی حرف میزنه، آدم درستی، آدم نادرستی، که خیلی هم مهمه، بسیار مهم است که انسان توجه داشته باشه. ولی خب پسر خوب کاری کردی، اما دیگه هم نرو اونجا. گفتم باشه پدر. خوابیدم. خود اینا مثلا اصفهانی بودن. میگفت شب خواب دیدم که رفتم اصفهان، رفتم زیارت مرحوم علامه مجلسی. میرفتم زیارت رو وارد شدم و جمعی از بزرگان هم دیدم که اینا آمدن زیارت و منم هم همراه اینا رفتم نزدیک و نزدیک و در درب ورودی که رسیدیم، نزدیک درب ورودی یک کسی که محافظ اونجا بود تو سینه من دست شگداش گفت تو ممنوعی وارد بشین، دو برگرد تعجب کرده. واسطاتیم گروه دوم آمدن، باز اینجور شد که باز جلو منو گرفت گفت تو خواب ممنوعی. گفتم من ممنوع؟ من به خاطر علامه مجلسی دعوا کردم، وقت اینو دیگه برم زیارت من نمیذاری برم زیارت؟ گفت او فضولی چی بود با خودت گفتی که همین یکی تو تا حدیث رو نمیگفتی چه کامی شد؟ او چه حرف بود گفتی؟ به تو نمونده.
گفتم حالا استغفار میکنم، استغفر الله ربی. گفت حالا برو استغفار میکنم. که اون یکی دوتا حدیث هاییم که اونجوری گاهی همونا معجزه در میاد. یعنی حدیث از نظر کسی میاد به نظر ضعیف، ولی بعد از مدتی گاه شده واقعا. من نمونه چه دارم که بعد معجزه در آمده اصلا، نه این که اون حدیث درست نیست که هیچ، بلکه اصلا مسئله بسیار مهم است. به تو نمونده بودی حرفا رو بزنی، استغفر الله رو بردی. یعنی شخصیت در این وضعه نزاز که اگر کسی بخواد در جریان فهم مطالب دینی قرار بگیرد، آقایونی که خودشون در جریان که مشخصه، از دیگر آقایانی که گاهی از آقایون بازاری ها میخوان تحقیقاتی مطالبی رو نگاه کنن، هر چه بیشتر با نوشته های مرحوم علامه مجلسی آشناتر بشون، زمینه درستی و حفظ از خطر و خطا و بر صراط مستقیم حرکت کردن زمینش بسیار بسیار بیشتره. امیدواریم خداوند متعال همه رو کمک کند. و بنابراین باز هم یک صلوات برای شادی روح ایشان رحمت کنید. حالا دیگه قفلت نمی کنیم که بحثمون استغفار بوده، دو سه نوبتی چند نوبتی با همین استغفار رو خواهیم داشت. مقدمه افاضه عزیزانمون باشد که به حقیقت از همه کارهای مهم برای مثل بنده، یعنی افرادی که نیازمندیم به استغفار، اینه که غفلت نکنیم از استغفار جدی، پناه ببریم به خداوند متعال که اگر انسان با گناه بمیره، طاقت هیچی از گرفتاری های عالم بعد نداریم، طاقت گرفتاری اینجا رو نداریم، تا چه رسه به این که عالم بعد گرفتاری هاش به وصف نمیاد، همچنون که نعمت هاش به وصف نمیاد. اینه که به جدیه اواخر ما هستیم، هرچه جدیتر این چند روز رو اهمیت بدیم و از خداوند متعال بخوایم که خدا عنایت کنه توبه جدی که بر نگردیم به معاصیمون، و بعد هم همت بر کارهای خیر رو امیدواریم خداوند متعال عنایت کند. خدایا به حقیقت اولیاءت حالت استغفار جدی، توبه کامل و هممون و همه بندگانت کرامت بفرمایید. استغفر الله ربی و توب الی. استغفر الله ربی و توب الی. استغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. خدايا به اون حالت استغفار آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، که استغفار اونا اصلا نوعش با ما فرق میکنه، در یک وضع دیگری است و مسائل دیگری، اما در زیارتشون میخوانیم سلام بر شما هنگامی که در رکوعید، هنگامی که در سجده اید و همچنین هنگامی که استغفار می کنید. هین تستغفر. حالا ما خودمون را در راستای اون استغفار و اون حالات به عنوان توسل به وجود مقدس حضرتش بازم عرض می کنیم. استغفر الله ربي.
تلبیتون استغفر الله ربی و تون استغفر الله ربی و تون. خدا هر چه بد باشیم من تو این جمعیت هایی که توی معافلن از قدیم می دیدم حالام هست، به اولیاء تو عزیزان تو علاقمندیم، دوست داریم، مخصوصا مشخص میشه در دو مورد، دو مورد که من می بینم نام دو عزیز از اولیاء خدا حالا چی شده یه اثر بیشتری در دل ها گذاشته. یکی فاطمه زهرا علیها السلام، وقتی صحبت بی بی میاد یه وضع دیگری میشه. یکی هم آقا امام زمان علیه السلام. زهال عرض میکنیم با عرض ادب به ساعت مقدسشون که خدایا به حق این محبتی که خودتم میدانی کوچکمون، بزرگمون، مردمون، زنمون، این جمعیت ها هرچی نفهمی داشتیم، هرچی نادونی داریم، هرچی هستیم، خودت میدانی که دوست داریم این عزیزانت را. آری ان هواکم کیف انصرفو و هواکم لی بها شرفو، سیدی لا عشق یوم ارام فی سوا ابوابکم اقفو. پیش آمد این شعر زمینش رو عرض کنم، یه خراسانی رفته بود مدینه برسد خدمت آقا حضرت صادق علیه السلام زمان حضرت، آمد و سراغ حضرت رو گرفت و معلوم شد آقا تو مسجد هست. آمد در مسجد به غلام حضرت برخورد کرد که کارای حضرت اونجا مراقب بود، مواظب بود. به این غلام این خراسانی گفت یک پیشنهاد به تو دارم، قبول میکنه یا خیر؟ گفت بگو ببینم چی. گفت پیشنهاد اینه که شما غلام حضرت صادقی، من خراسانی هم، مالکم در خراسان، ملک زیاد دارم، از مالکین و پولدارا هستم، من ملکای خراسانم میدم به تو، تو پست نوکری امام صادق بده به من، عوض کنیم جامونه. بسیار خوبه، خیلی خوشحالم، وقت از آقا اجازه بگیرم نداره. گفت باشه. دوون دوون آمد تو مسجد، به سرعت آمد مسجد و وارد شد و آمد خدمت حضرت. گفت آقای خیری برای من رخ داده، شما هم اجازه شو بدید. فرمودن چی اون خیر؟ منم برات خیر میخوام. یه خراسانی آمده، پولدار خیلی، ملک فرامون داره، حاضر این ملکاشو به من بده، پست غلامی شما رو قبول کنه، منوط به اجازه شما، اجازه میدید این کار بشه یا خیر؟ فرمودن هیچ اشکال نداره، من برای تو خیر میخوام، حالا میخوایی بری برو، یک حدیث برات بخونم بعد برو. بعد حضرت فرمودن بدان روز قیامت وقتی که همه گرفتارن، اون مقاماتی که برای معصومین هست مشخص، از همه نزدیکتر به رحمت پروردگار پیامبر گرامی، از همه نزدیکتر به پیامبر گرامی ما ائمه معصومین، از همه نزدیکتر به ما معصومین اونایی هن که ما رو دوست دارن، بیشتر دوست دارن، به ما از همه نزدیکتر هن اونایی که ما رو بیشتر دوست دارن، حالا میخوایی بری برو. تا این حدیث رو شنید فهمید که چه اشتباهی کرده. و آقا متوجه شدم
دیگه آرام آرام برگشت. این خراسانی وقتی دیدش گفت اونجور که رفتی اونجور بر نگشتی، به سرعت رفتی آرام آرام برگشتی. گفت بله جریان اینه، من حاضر نیستم عوض کنم نوکری را به این پولا. خراسانی گفت خوش با حالت، خیلی هم بهش عنایت کرد و گفت خوشحالم از این که مثلا سلب نشدیم موفقیت است. و اون وقت این جریان و مرحوم هاشم عباس قمی که نقل میکنند این شعر را آورده که خوندم، ان هواکم کیفن صرفو، یعنی ای عزیزان ائمه معصومین. حالا ما امروز به خصوص با آقا امام زمان علیه السلام عرض میکنیم، شب جمعه است، از دوستی شما چجور دست بردارم؟ افتخار من دوستی شماست، شرف من به دوستی شماست. ان هواکم کیف انصرفو و هواکم لی با شرفو. آقا اون وقت که در خانه شما نباشم زنده نباشم. سیدی لا عشق یوم ورا فی سوا ابوابکم اغفو. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی حجت الله. یا ایها العزیز مسنا و ننظر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. آكي بشبد آشكار شبيدو برای اسلام و جهانیان فرج شود. دیگه آتا که یاد عاشورا و مصائب عاشورا گرچه به نفع ماست، دیگه تا کی بگیم اینجور؟ الان به ذهنم زد نان و خرما در کوفه به عنوان صدقه می دادن و این بی بی رد می کردن. صدقه بر ما هست. لا لا الا الله با ابی انتم و امی. گرچه در خلوت بزم تو ندارم راهی، گرچه در خلوت بزم تو ندارم راهی، آتشی زنده وجودم که براید آهی، آتشی زنده وجودم که براید آهی. سفر از خیش نکردم که ز تو دور شدم،
سفر از خیش نکردم که ز تو دور شدم، ورنه تو کعبه مقصود نباشد راهی. تو به یک کاه دو صد کوه گناه می بخشی، تو به یک کاه دو صد کوه گناه می بخشی، من بیچاره چه سازم که ندارم پای. تو به یک کاف صد کوه گناه می‌بخشی، من بیچاره چه سازم که ندارم پای. راه پر پیچ و خم و راه پر پیچ و خم و گام به گامم چاهی یبن نظر آقای من آقای من. شب جمعه آخر ماه مبارک رمضان و رحمت مضاعف از هر جهت، امیدواریم با همین ناله‌ها و عرض ادب‌ها ما هم به قافله سعادت مندان برسیم. پشت بشکسته و پا بسته و چشمم بسته، راه پر پیچ و خم و گام به گامم چایی، به جز از تو که کشی ناز گنهکارم را، نشنیدم که کشد ناز گدایی شایی. يا ابن الغزال أغاية إيه جرديز مرا أنت وبهبود نجوية بهبود ملیم از که بیمار تو باشم. آقا گر خلوت وصل تو برا زنده من نیست، بگذار که در سایه دیوار تو باشم. و همین آل آقا جور صدا بزنید و همین امیدی که الایت کنه، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، مولای من مبسر جنادید جمال تو بمیره، این مسئله در درگه آلای تو داره آغاز داره، این مسئله در درگه آلا فیض آماده است. بر عزیزان نگیرم
ای باهی گمبد خضرا تشوب جو فلک را جبل سرزا با تشوب جو بسوجم یا که کار برسوم چه فرمایی بسازی یا بسوجم چه فرمایی بسازی یا بسوجم عزیزم کسی چشمم سراب دیونه هر دو چشمم جای بارم جای بارم از اون ترزان که قابل با نهی با با نهی با با نهی با نشین خار مجبور آب بباید نشین خوار مجبون و بباید نام علامه مجلسی و عزیز دلم بردم بنابه اون نقل خواستن من سیه بکنم دار زدم کنم کسی اومد از دای آقا اگه بناس من سیه بکنم زهرای مزیه علیه السلام روزه بدای حسین تون دوز دارم لذا روزه بدای خونده شد منم اشاره کنم و واگذار کنم اومد جلو خیمه بیم کنم عزیزم شو جمع کرد بجار جمع کرد خوار عزیزش رو صدا کرد بیبی بیا من برم بیرم شاید من نگرده سفارش بجار جمع و بیبی
شب جمعه آخر خودتون میدونید
اما یه وقتی عزیزای دامن رو گرفته عبدا استزمن جلب بابا دیگه جزلین رو نگیدی بابا
آماده ای
فرمون چگونه فضلیم نشه کسی که یاوری بلاره این جمله رو فرمون نازدارش عرضی کرد نمیدونم با دل عبیم الله شکر با شما شریفونه احمد آبادا حالا که تصمیم من ندی بابا تصمیم ما رو برگردون ندیمه
وای
ربنا اله رحم کرده بیا ما رو برگردون ندیمه در مولا چهره قلبی بگر کرد و در مادان و زرونی بزرانی بابا گریه نکن بابا گریه چه قلب و بلا تجمیم بره حسین جان این از داله میخواست گریه من آرامش کرد اما یه لحظه یک کنار بدن خودت میخواست گریه کنه چجوری آرامش گردن یا الله یا الله علما بزرگان حسینیه سمازت بابا اون امان اون زلال مجیوم بابا ببین مجر من بردن هم مجیل مجروم زلال
مرام کرد عبی عبد الله سوار بر زلجناب دید زلجناب قدم از قدم در نمیدار زلجناب تیم سکر شب رسد ترسم اینک از قفا زینم رسد گفت آقا میگی برو کجا برد صد راهم تارگی سوی شده پای بردم طره موی شده بشکند چشمی بشکند سمی که پامانت نگاه کردی سکینه خودشو رو پای زرجنان داخت بابا تو از مرکت پیاده نشی نمیذارم میدان بری فرمودن پیاده شد عبی عبدالله این نازدانه رو در آغوش گرفت آرامش کرد نمیدونم دیگه این نازدانه بابا رو ندید اون زمانی که اومد تو گودی قصرگاه دید عمه کنار بدن بیسری نشست حضرت آیت الله سیدان انسان وقتی با یه بدن بدون روح روبرو میشه اولین جایی که نظرش رو جلب میکنه سر طرفه صورت طرفه وقتی صدا زد عمه بدن کیه تا فهمید بدن بابات هی نگاه میکردید بابا در نداره یه جمله گفتم و یا علی عزیزانم بخونه گفت بابا به فدای تو شود دختر تو که بریدت رگ هنجر تو بس که بود دل ربا زمزمه ی یاسین داده به دل ها صفا زمزمه یاسین حسین حسین یاسین حسین 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 یاسین مثل نسیم سحر عقده گشایی کنم مثل نسیم سحر عقده گشایی کنم باز دل خسته با زمزمه یاسین حسین حسین یا حسین حسین این صدا را آزاد کن با دان روزه حسین حسین یا حسین حسین یا حسین 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 آج درد نام او برشنا مرا برشنا مرا برد مرد تا خدا زمزمه یا حسین زمزمه یا
یا حسین یا حسین دلشون بر حرم هر بار چنگ شده چون که دل عاشقم چنگ حریم شود میبردم کربلا زمزمه یا حسین 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 یا حسین 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 نام ورا صدا زند در جزا خیلی عوض میخوام از محضر از ازای سیدان و بزرگان و علما به امام صادق از کرده آقا جان در وانفسای قیامت کجا ما شما رو پیدا کنیم فرمودن احتیاج نداره شما بگردید ما رو پیدا کنیم ما خودمون میگردیم دوستانمون در اون شعرش عزیزمون حضرت آقای معید میفرماید همچون مرغی که دانه برچیند دوستان را جدا کند زهرا حالا اونایی که صدای شاخص دارن تو گریه بر حسین مطمئن باشن فردا قیامت حسین میشناسه صدا رو حسین نامه برا صدا زند در جزا گریه کن تا صدای گریه کن بلند شه تو دنیا اینطوریه چند تا رفیق با هم خیلی نزدیکن از ورای جاب و پرده و دیوار چون صدای همو تشخیص میدم تا صداش بلند میشه میگه این صدا فلانیه پرده قیامت وقتی گریه کن صداش بلند میشه حسین میگه این صدا فلانیه آقا جان از ما فراموش نکن آقا حسین روز جزا صدا کند در جزا هر کی کند در عزا زمزمه یا حسین 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 یا جانم حسین 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 یا برای بیتم از خواهی میکنم از همه بچه های زهرا از حرم و قتلگر تا دم آخر بود امه سادات را زمزمه یا حسین حالا کجا نشستی حسین
منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین
کربلا بگیر
منظر دلهای ماست کرب و بلای حسین مرغ دل ما زند پر به هوا حسین 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 یا حسین 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 یا حسین امشب همه کربلا هستن ها. حسین حسین یا حسین 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 حالا که مجلس رفت و باز خود شبه جمعه آخر ماه رمضان و مگر اینطور نیست حضرت جای جلال سیدان بزرگان امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون که مفضل نام داشت فرمود مفضل آیا مقداری تمام انبیا را ببینی از گداری مفضل آیا مقداری تمام امامان را ببینی از گداری مفضل آیا مقداری تمام سلحا را ببینی از گداری فرمود مفضل هر کجا گشتی شبای جمعه برو کربلا حالا که امروز سالگرد این عالم ربانیز علامه مجلسی رضوان الله جان علیک فرمودد هاست تا به داداش ابی عبدالله خلاصه با جمعه آخر ماه رمضان داریم بدا میکنیم بدا با دختر مازدانه جونه فرمودن امکان عزیز خودم یه چند بدای انسانی داره خیلی عالیه ها گفت بابا اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشه اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد بزرگی کن ببوس این دختر کوچک در خود را آی بابا نه کبلون آمدت گیرم سر راحت که گیری در بدل یک بار دیگر دختر خود را ها حالا که چشنه هستی سیراب معنویت کنم ها گفت بابا مرا یک حد می باشد با تو اون هم از عطش مرده برو در الغم فرمان بده آبادر خود را گهوار نظر انداختم دیدم بود خالی کجا بردی نیاوردی علی اصغر خود را اینجا سیدا منو ببخشن ها نه به زمان معذرت میخواد گفت بابا برای چیز بابا گلویت ادمه میبوسد مگر آماده کردی بهر هنجر هنجر خود را حسین
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین همه نمیگن ها حسین جانم به امید کربلا حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان خدایا من خدایا من حسین را دوست دارم خدایا من خدایا من حسین را دوست دارم همین باشد همین باشد مدال افتخارت حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
گفت یاد آن روز که رخسار همه نینی بود، یاد آن روز که رخسار همه نینی بود، هر که می گفت حسین داله بزنه به حسین، هر که می گفت حسین حسین پاسخ آن سینی بود. دل بر گریه بر احوال سکینه می کرد، دل بر گریه بر احوال سکینه می کرد، ابم زیر کتک یاد مدینه می کرد، دل بر گریه بر احوال سکینه می کرد، ابم زیر کتک یاد مدینه می کرد. همه بگیر یا حسین،
دور دندان رسول دو سلام فرق بشکافده شیر خدا، ناله های شب و روز زهرا، پرچم سرخ شه کرب و بلا، همه گویند بیا مهدی جان، همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه، چه مگر برسم در خانه تو، همه جا دنبال تو میگردم، همه جا دنبال تو میگردم، که تویی درمان همه در دنیا با سال، مددی مولا یا با سال، مددی